استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که به زودی برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی کاندیدهای مورد نظرشان را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یافته‌های ابتدایی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که در حمله هوایی روز سه‌شنبه در هلمند بیش از 20 فرد ملکی کشته شدند. روسیه به خاطر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه لغو دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز تأسف کرد. و اداره تحقیقات فضایی آمریکا برای قراردادهای به ارزش 2.5 میلیارد دلار 9 شرکت را انتخاب کرد. تفصیل اخبار. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما میگوید که یافته‌های ابتداییش نشان می‌دهد که در یک حمله هوایی در ولایت هلمند تقریباً 23 فرد ملکی کشته شدند. ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان قبلاً گفته بود که طالبان به روز سه‌شنبه از یک ساختمان در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند بالای نیروهای افغان و مشاورین آمریکایی آتش گشودند و سپس آنها خواهان حمله هوایی شدند. اما به گفته این ماموریت نیروهای پیاده اطلاع نداشتند که در داخل این ساختمان و یا در نزدیکی آن افراد ملکی حضور دارند. مقام های محلی در گرمسیر گفتند که در این حمله هوایی یک خانه هدف قرار گرفته و در نتیجه حداقل 30 تن از افراد ملکی کشته شدند. یاسین خان والی هلمند گفته است که در حمله هوایی به طالبان مسلح و هم به ملکی ها تلفات وارد شده است. یونما بر روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت بسیاری از قربانیان زنان و اطفال هستند. مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند که در جریان درگیری میان دو گروه رقیب طالبان در ولسوالی شیندن ده‌ها طالب مسلح کشته و زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات برای رادیو سوری گفت که این درگیری بعد از ظهر دیروز رخ داد.
این درگیری بین افراد وابسته و ملاحبت و ملاحبتی از بخشای مختلف ولسوالی شندن رخ داده بود که افراد ملاحبت الله 17 کشته و 8 زخمی است.
به گفته آقای فرهاد در این درگیری 11 تن از افراد وابسته به ملا رسول کشته شده و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. هیچ یک از این دو گروه طالبان تا حال در مورد این درگیری تبصره نکردند. دی افغانستان برشنا شرکت میگوید که پس از ترمیم لاین دوم برق وارداتی ازبکستان انتقال 150 مگاوات برق به کابل شام دیروز از سر گرفته شد. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
یک لاین وارداتی که یک بالش باشه یا یک سرکتش باشه که 150 مگاوات برق به کابل انتقال میداد، ازبکستان با عارضه روبرو شد که دوباره لاین وارداتی وصل شد.
آقای توحیدی افزود که این لاین برق وارداتی ازبکستان به روز سه‌شنبه هفته جاری در قلمرو آن کشور دچار عارضه شده بود. افغانستان در مجموع 300 مگاوات برق از ازبکستان خریداری کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کرملین به خاطر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه لغو دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز تأسف کرده است. رئیس جمهور ترامپ دیروز در توییتر نوشت که تصمیم گرفته است تا ملاقات برنامه‌ریزی شده‌اش با ولادیمیر پوتین را لغو کند. آقای ترامپ در واکنش به آنچه دستگیری کشتی‌ها و دریانوردان اوکراینی از سوی روسیه خوانده می‌شود، این تصمیم را اتخاذ کرده است. قرار بود دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در اوایل هفته آینده در جریان اجلاس سران گروه 20 در ارجنتین ملاقات کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین امروز به رسانه دولتی روسیه گفت این تصمیم رئیس جمهور آمریکا به این معنی است که بحث روی مسائل مهم بین المللی و دو جانبه به تأخیر خواهد افتاد. وی گفته است که ولادیمیر پوتین آماده است با همتای آمریکاییش تماس داشته باشد. استیفن دیموستورو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه گفتگوهای اخیر صلح سوریه را یک فرصت از دست رفته برای مردم سوریه خوانده است. این گفتگوها در شهر آستانه پایتخت قزاقستان بدون نتیجه به پایان رسید. دفتر دیموستورو به روز پنجشنبه 29 نوامبر در یک بیانیه گفت او به این خاطر متاسف است که در راستای شکستن بنبست دماها در خصوص ترکیب کمیته قانون اساسی پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است. اصلاحات در قانون اساسی سوریه و فراهم کردن زمینه انتخابات از وظایف این کمیته است. در این بیانیه به نقل از استیفن دیموستورو گفته شده است نشست آستانه یک فرصت خوب برای مردم سوریه بود که از دست رفت. نشست دو روزه در ارتباط به صلح سوریه در آستانه پس از آن برگزار شد که دیموستورو با نماینده های روسیه، ایران و ترکیه دیدار کرد. روسیه و ایران از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکنند و ترکیه از مخالفان دمشق پشتیبانی می نماید. و اداره تحقیقات فضایی آمریکا ناسا برای قراردادهای به ارزش 2.5 میلیارد دلار 9 شرکت را انتخاب کرد تا سفینه فضایی را بسازند که برای ازام ماموریت‌های فضایی و تحقیقاتی به مهتاب از آن استفاده شود. اداره تحقیقات فضایی آمریکا به روز پنجشنبه 29 نوامبر برنامه را اعلان کرد که بر اساس آن می‌خواهد فضانوردان را به مهتاب بفرستد. از دهه 60 میلادی از ماموریت آپولو به این سو این نخستین بار خواهد بود که باز هم اداره تحقیقات فضایی آمریکا تحقیق کنندگان را به فضا اعزام خواهد کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. برخی از احزاب و جریانات سیاسی در افغانستان میگویند که به زودی کاندیدان مورد نظر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کشور معرفی میکنند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. در مسائل جهانی گزارش در مورد آغاز اجلاس 20 کشور صنعتی جهان در ارجنتین. علمای دین در افغانستان از طرف های درگیر جنگ میخواهند که به مسئولیت آنها توجه کنند. بیماران افغان که برای معالجه به ترکیه می روند 90% راضی می باشند. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با انتخابات به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، برخی از احزاب و جریان های سیاسی در افغانستان می گویند به زودی کاندیدهای مورد حمایت آنان در ریاست جمهوری سال آینده مشخص خواهند شد. جمعیت اسلامی میگوید اگر تلاش‌ها برای معرفی یک کاندید از داخل ائتلاف بزرگ ملی نتیجه ندهد، جمعیت کاندیدای خود را مشخص خواهد کرد. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفته است تا یک هفته دیگر کاندیدای مورد حمایت آنان مشخص می‌شود. و اما محمد حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، از رفتن به مبارزات انتخاباتی خبر می‌دهد. نصرت پارسا گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
با نزدیک شدن زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان، برخی جریان‌های سیاسی سرگرم رایزنی‌ها برای رفتن به مبارزات انتخاباتی‌اند. محمد حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، یکی از چهره‌های سیاسی است که از کاندیداتوری خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده است. تواب غرزنگ، سخنگوی دفتر آقای اطمر، روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
ما با جریان‌های مختلف مطرح در کشور در حال مذاکره و مشوره هستیم و به خواست خداوند جل جلاله با کارزارهای رسمی انتخابات آینده ریاست جمهوری با اعتبارترین تکت و ملیترین تیم وارد مبارزات رسمی خواهد شدیم. همه مردم و جریانهای مطرح سیاسی در کشور در ترکیب تکت و تیم ما نمایندگی خیش را احساس خواهد کردند.
در همین حال برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که محمد یونس قانونی و محمد محقق از اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به عنوان معاونین اطمر در این تکت شامل خواند بود. موفق به برقراری تماس با آقایان قانونی و محقق نشدیم، اما محمد اسماعیل خان، عضو رهبری جمعیت اسلامی و عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت تا حال محقق و قانونی در این باره تصمیم نگرفتند. به گفته وی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که متشکل از احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی و وحدت اسلامی مردم افغانستان است تلاش میکنند تا یک کاندیدای مورد حمایت جمعی این ائتلاف را معرفی کنند. به گفته وی اگر این تلاش ها نتیجه ندهد، جمعیت اسلامی کاندیدای خود را برای انتخابات معرفی خواهد کرد.
جمعیت در صورت که به نتیجه نرسند از بین ائتلاف بزرگ ملی و یک کاندید واحدی، یا ای که مثلا از بیرون از کاندیداهای بیرون هم اونا به نتیجه نرسن، در نهایت هم جمعیت هم یک کاندید معرفی خواهد کرد. اما فعلا معتقد به همه بینیم که از مجموعه ائتلاف بزرگ یک کاندید داشته باشیم که تا فعلا قانونی صاحب نمحقق شدیش کدام از این ائتلاف جدا تصمیمی نگرفتن.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که بر اساس تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات قرار است تا 3 هفته دیگر ثبت نام کاندیداها برای انتخابات 31 حمل سال آینده آغاز شود. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که در انتخابات سال آینده کاندیدا خواهد بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روز جمعه به رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در مشوره با مردم و بزرگان سیاسی تصمیم خواهد گرفت. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز سرگرم رایزنی ها درباره چگونگی اشتراک در انتخابات سال آینده است. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان این حزب روز جمعه به رادیو آزادی گفت بحث‌های آنان با احزاب و جریان‌های مهم سیاسی در جریان است تا از یک کاندیدا در انتخابات 31 حمل سال آینده حمایت کنند.
گفتگوها از اقرارات شدید جریان داره. ان شاء الله در یک هفته بعدی کاندیدای مشخص و مورد حمایت حزب مشخص خواهد شد.
همزمان با این سخنگوی دفتر محمد عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان و رئیس کمیته سیاسی و روابط بین المللی شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید آقای داودزی با یک تیم قوی وارد کارزارهای انتخاباتی خواهد شد. سید میثم احسانی که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت بحث‌ها درباره تکت انتخاباتی آقای داودزی با احزاب و جریان‌های سیاسی در جریان است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
علمای دین در افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ خواهان مسئولیت زندگی خود شدند. رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در یک مراسم علمای دین در کابل گفت حکومت افغانستان و گروه طالبان باید امنیت علمای دین را تامین کنند. وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی برای تامین امنیت علمای دین برنامه‌هایی را عملی خواهد کرد. باسم نصرت پارسا از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی و معاون وزارت حج و اوقاف از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد تا به مسئولیت جان علمای دین توجه کنند. عبدالحکیم منیب که روز پنجشنبه در یک مراسم عالمان دین در کابل صحبت می‌کرد، اقدامات حکومت برای تامین امنیت عالمان دین را بسنده نمی‌داند.
اقدامات کافی نیست. ما از نظام خود به هر توان و توانایی که دارد حفاظت علما و اهل دین و مدرسه و مسجد میخ.
آقای منیب همچنان گفت علمای دین از حکومت حمایت میکنند، اما به شرطی که منافع ملی در روشنایی شریعت اسلام در نظر گرفته شود و حکومت نیز باید با آن متحد باشد. این اظهارات در حال صورت میگیرند که اخیراً حمله به علمان دین در افغانستان افزایش یافته است. در سوم ماه عقرب سال روان هجری شمسی، عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در منطقه 40 ستون کابل با ضرب گلوله کشته شد. 3 روز پیش از این رویداد در یک حمله انتحاری در یک مراسم علمای دین در هتل اورانوس در کابل 55 تن کشته و 94 تن دیگر زخمی شده بودند. مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته و اما وزارت داخلی افغانستان گفته است که عامل اصلی کشته شدن مولوی عبدالبصیر حقانی بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارد. تا هنوز نتیجه این بررسی‌ها با رسانه‌ها شریک نشده است. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی به گونه انفرادی و جمعی امنیت عالمان دین و اماکن مذهبی را تامین خواهد کرد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
ما در نشستی که با تعدادی از علمای جدید کشور داشتیم روی یک برنامه کار داریم که چطور بتونیم به صورت جمعی و به صورت انفرادی و همچنان اماکن مقدس امنیت شب به شکل بهتر و خوبتر تامین صحبت شده. انشاءالله که حتما به اساس همین صحبت ها و تبادل نظری که بین علما و مسئولین امنیتی صورت گرفته یک راه حل برش پیدا میکنیم.
آقای دانش میگوید در گذشته هم نیروهای امنیتی تجمعات و برنامه‌های عالمان دین را تامین امنیت کردند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک پیام به رادیو آزادی گفته است از جانب آنان کدام تهدید متوجه علمای دین نیست. به گفته وی علمای دین که در ساحات تحت تصرف آنان زندگی میکنند امنیتشان تامین است. در مراسم روز پنجشنبه علمای دین در کابل رئیس جمهور افغانستان نیز یک پیام ویدیویی فرستاده بود. رئیس جمهور در این پیام نسبت به حملات اخیر بالای علمای دین ابراز تأسف کرده و همچنان از عالمان دین خواست تا در بخش تلاش‌های صلح نقش فعال خود را ایفا کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. جلسه سران 20 کشور صنعتی جهان جی 20 امروز در ارجنتین گشایش می‌یابد. انتظار می‌رود در این جلسه موافقتنامه‌های تجارتی میان آمریکا، مکزیکو و کانادا به امضا برسد. ژکفر احمدی موضوع را پیگیری کرده و در استودیو است. ژکفر، در مورد این جلسه چه موضوعات نو وجود دارد؟
جلسه سران 20 کشور صنعتی جهان یا جی 20 امروز در حال گشایش می‌یابد که بنابر تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای ایجاد یک اتحاد جهانی تلاش می‌شود. پیش از افتتاح این جلسه رئیس جمهور ترامپ نتیجه شعارش یعنی اول آمریکا را خواهد دید، طوری که در بوینس آیرس پایتخت ارجنتین شکل جدید پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا امضا خواهد شد. در این پیمان اصلاح شده زیر نام موافقتنامه آمریکا، مکزیکو، کانادا زیاد تغییر نیامده، اما دونالد ترامپ که یک سلسله تغییرات را در اون آورده و به گفته او منافع کارگران آمریکایی با ایجاد این تغییرات تامین میکنند. مذاکره کننده های آمریکا، مکزیکو و کانادا این پیمان را امضا خواهند کرد، نه رهبران این سه کشور. ترامپ که بالای صادرات چین به آمریکا تعرفه های تازه وضع کرده و از تعرفه های بیشتر بر واردات آمریکا از چین در ماه جنوری سال آینده هشدار داده، برای ملاقات با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در حاشیه جلسه جی 20 آمادگی گرفته.
خب، شما گفتین که در این جلسه موافقتنامه های تجارتی میان آمریکا، مکزیکو و کانادا امضا میشه. آیا تمام جلسه منحصر میشه به می و یا مسائل دیگری هم مورد بحث است؟
در این جلسه چندین ملاقات دو جانبه میان رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، شینزو آبه صدر اعظم ژاپن و نارندرا مودی صدر اعظم هند انجام خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی نیز امروز با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد، اما مرکل فقط در نشست افتتاحیه حضور نخواهد داشت، زیرا تیاره حامل و بنابر یک مشکل تکنیکی در شهر کلن دوباره نشست استراری کرده. ارجنتین میزبان این جلسه هرچند از جمله 20 قدرت مهم اقتصاد جهان است، اما مشکلات اقتصادی بسترساز افزایش انفلاسیون و بیکاری در این کشور شده و همین یکی از مسائل مورد بحث خواهد بود.
تشکر. شنوندگان گرامی، ژکفر احمدی بود با گزارش در مورد این که جلسه سران 20 کشور صنعتی جهان جی 20 امروز در ارجنتین گشایش می‌یابد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان از رادیو آزادی و حالا هم ژکفر احمدی مروری دارد در مورد مطالبی که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیدند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا مطلبی را زیر این عنوان نشر کرده است: طالبان بر شرکت امنیتی بریتانیایی موسوم با جی فور اس در افغانستان حمله کردند و دست کم 10 تن را کشتند. این شرکت یکی از بزرگترین کمپانی‌های امنیتی جهان است.
جی فورس یکی از شرکت‌های قراردادی فعال در افغانستان از اطراف سفارت بریتانیا در کابل محافظت می‌کند. بمب کارگزاری شده در یک موتر ناوقت چهارشنبه در بیرون شرکت جی فورس منفجر شد و بعد دنبال آن درگیری صورت گرفت. به نوشته روزنامه نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که درست پس از این بمبگذاری شماری از مردان مسلح داخل محوطه جی فور اس شدند. روزنامه نوشته است این حمله چند ساعت پس از آن صورت گرفت که به گفته مقامهای هلمند در جریان درگیری میان نیروهای حکومتی و شورشیان در طول شب در این ولایت دست کم 30 غیر نظامی و 16 جنگجوی طالبان کشته شدند. طرح جنگی طالبان، این عنوان یک مطلب نشریه فارن افیرز است. بنوشته نشریه، زلمه خلیدزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان با تلاش ها برای اجرای مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان نفس تازه بخشیده است. نشریه می نویسد خلیلزاد که با نماینده های طالبان در قطر و مقام ها در افغانستان و پاکستان دیدار کرد، حالا می گوید که نسبت به دستیابی به یک معامله صلح تا ماه اپریل سال آینده به گونه محتاطانه خوشبین است. نشریه نوشته است گروه طالبان دلیل کوچک برای شرکت در پروسه صلح دارد. به نوشته فارن افیرز این گروه ادعای پیروزی می کند، کنترل شاهراهای کلیدی افغانستان در دستش است و ترورهای هدفمند را در سراسر این کشور انجام می دهد. نشریه نوشته است طالبان در بخش تصرف مناطق دست آورده های مهم داشته و حالا از میان 400 ولسوالی روی حدود 250 ولسوالی کاملا یا به طور نسبی کنترل دارد. بنوشته نشریه این دست آوردها برای مواجه ساختن حکومت افغانستان تحت حمایت امریکا با یک تهدید دوامدار کافی نیست، اما شورشیان طالبان را جسور ساخته تا به جنگ ادامه بدهند به این امید که عزم امریکا را به گونه تدریجی از بین ببرند. فارن افیرز نوشته است حتی اگر خلیلزاد موفق به کشاندن طالبان به میز مذاکرات هم شود، نباید انتظار داشت که تلاشهایش برای تأمین صلح پایدار به زودی نتیجه بدهد. و نشریه دیپلمات مطلب را در مورد اعلام محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان برای نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 نشر کرده است. بنوشته نشریه اتمر سالها یک چهره مرکزی بوده است. در بخشی از این مطلب که به فعالیت‌های سیاسی او پرداخته شده، انتخابات ریاست جمهوری 31 حمل نیز مورد توجه قرار گرفته است. دیپلمات نوشته است این انتخابات یک مسئله جدی نه تنها برای افغان‌هاست بلکه برای جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا نیز است. در ادامه آمده است در یک زمان مهمی که امریکا سرگرم گفتگوی مستقیم با طالبان است، انتخابات از اهمیت حیاتی برخوردار است برای جلوگیری از بنبست سیاسی و بحران مشابه به بحرانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به وجود آمده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، از میان 250 مریض صعب العلاج که سالانه از افغانستان به ترکیه فرستاده می شوند، تداوی 90% موفقانه سپری می شود. اتشه صحی افغانستان در شهر انقره ترکیه به رادیو آزادی می گوید برخی مریضان که دیرتر برای تداوی به ترکیه انتقال می شوند، تداویشان به ناکامی می انجامد. دکتران در شفاخانه های ترکیه نیز می گویند برخی افغانها زمان با آنان مراجعه می کنند که مریضیشان پیش رفته شده است. نصرت پارسا در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
شفاخانه آموزشی و تحقیقاتی آتاتورک در شهر انقره ترکیه، جایی که سالانه ده ها مریض افغان به گونه رایگان در آن تداوی می شوند. دکتر محمد عاطف ایرول آکس کیلی، متخصص امراض ارتوپیدی در این شفاخانه، در صحبت با رادیو آزادی می گوید در جریان امسال او حداقل 5 شهروند افغانستان را که با مریضی اسکولیوز یا کجی ستون فقرات مبتلا بودند تداوی کرده است. او می گوید بسیاری مریضان مبتلا به اسکولیوز دیر به او مراجعه می کنند و به همین دلیل بیشتر مبتلایان اسکولیوز را تحت عملیات بزرگ جراحی قرار می دهد که برخی این عملیات ها بیشتر از 7 ساعت طول می کشد. هرچند امکان تداوی چنین مریض ها در افغانستان امکان پذیر نیست، اما عاطف می گوید تمام مریضان را که او عملیات کرده صحت یاب شدند.
گنالی که بزگیرن از سلالی تداویسی
مریضان که از افغانستان میایند به خصوص مریضان اسکولیوز بودند که هیچ یک آنان را بدون تداوی نفرستادم و همیشه کوشش نمودم که آنها را تداوی کنم. در بین همین سال 4 یا 5 مریض افغان را مداوا نمودم. مریضان که از افغانستان به ما مراجعه میکنند به صورت عموم دیر مراجعه میکنند و متاسفانه به زمانش مراجعه نمیکنند. باید بگویم که کمک نمودن برای این قسم انسان ها برای ما بزرگترین افتخار میباشد و وظیفه انسانی ما است. آمنه دختر 15 ساله از ولایت پنجشیر افغانستان آخرین مریض محمد عاطف در سال روان میلادی است. این دختر 15 ساله از 7 سال به این سو با مشکل کجی ستون فقرات روبرو است. حمیدالله پدر آمنه در صحبت با رادیو آزادی میگوید بیش از 3 بار برای تداوی به پاکستان رفتند ولی نتیجه نگرفتند. به گفته حمیدالله آمنه 10 روز پیش در شفاخانه آتاتورک عملیات شد و حالا وضعیتش نسبت به گذشته بهتر شده است.
افغانستانم تم پیش دکترها زیاد بردم، دیگه دکترها گفتن نه توان ما بالاست، ما نمیتونیم. باز ما طریق وزارت صحت هامه ما آوردمش ترکیه، آوردمش ترکیه در شفاخانه آتاتورک. اینجا پیش این دکترها بسیار بخوبه با ما رفت، با ما قطعی ما رفتار کردن. دیگه حالش خوب است، شکر الحمدلله، بسیار تغییرات آمده.
بر اساس توافقنامه دولت ترکیه با وزارت صحت عامه افغانستان از 10 سال به این سو سالانه 250 مریض افغان که امکان تداویشان در داخل کشور موجود نباشد در شفاخانه های ترکیه به گونه رایگان تداوی می شوند. بر اساس معلومات اتشه صحی افغانستان در انقره 50 مریض از طریق کنسولگری ترکیه در شهر مزار شریف و بقیه از طریق وزارت صحت عامه در کابل شامل این سهمیه می شوند. به گفته کارگر نوروغلی تعداد مراجعه کنندگان سالانه به بیش از 5000 تن می رسند و اسنادهایشان پس از بررسی توسط یک کمیسیون موظف به وزارت صحت عامه ترکیه فرستاده می شوند.
کمیسیون بررسی میکنه در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی نیست و مصرفش بیش از حد بالا هست، کمیسیون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شود. با وجودی که مراجعه بیش از حد زیاد است ولی متاسفانه تعداد کانتیژن ما سمی ما کمتر بوده، از این خاطر سالانه حدود 5-5.5 هزار مریض مراجعه میکنه، تقریبا 250ش از طرف حکومت ترکیه پذیرفته میشه.
کارگر همچنان میگوید مریضانی که از طرف دولت ترکیه قبول میشوند به صورت رایگان تداوی میشوند و اما به گفته وی مصارف رفت و برگشت و بود و باش در ترکیه به دوش مریضداران میباشد. به گفته کارگر از این که تداوی در ترکیه تجارتی نیست و تداوی معیاری در این کشور وجود دارد بیشتر مریضان صحت یاب میشوند. اتشه صحی می افزاید مریضانی که از طرف ترکیه پذیرفته می شوند بیشترشان کودکان و بیماران مبتلا به امراض قلبی و سرطان می باشد.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی و همچنان به تمام مردم افغانستان. موضوعی که ما رمزی هستم از یکی از باشنده های شهر کابل. ما از بخش باسازی که کوچه ها و سرک های اطراف شهر کابل مکمل خامه است، زمانی که باران می شود مکمل از کوچه ها و اطراف شهر کابل سیل جاری می شود، لذا در عرصه زیاد کدام توجه صورت نگرفته و این همه کمک های بین المللی که میاد افغانستان چی می شه؟ اگر این سر 30 میلیون تقسیم بکنیم که به میلیاردها دلار آمده در افغانستان خرج شده رئیس، اگر سر سر تقسیمش بکنیم که چند میرسد؟ لحاظا هیچ کمک به شهر کابل و همچنان تمام کوچه ها و سرک های اطراف شهر کابل مکمل خامه است. لحاظا باید توجه خاص در این عرصه ها صورت بگیره تا فرهنگ شهرسازی هم تغییر بکنه و مردم از جنجال های دیگه مردم رنج میبره. تشکر از همه شما بزرگواران. من الله توفیق.
سلام علیکم رادیو آزادی، تمام رادیو آزادی سلام تقدیم بر از این جانب عبدالولی از ولایت بغلان ولسوالی خسروفرنگ. اما ما سرک نداریم دیگه، حکومت داره ما مردم توجه نمیکنه. ما منطقه ما خال دوردست است، از منطقه آبادی دور هستیم، از دیگه طرف سیل و دیگه باران و مشکلات رای مشکلات راه داریم. دیگه مریضی ما به زودتر به آبادی نمیرسه. ما خیلی زیاد مشکلات داریم. خواهشمندیم که با والی بغلان دیگه قماندانی همه بغلان لطفا مشکلات ما را به اونا نظر نمایند. و سلام، این جانب عبدالولی تاریه انبار داره.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که یافته‌های ابتداییش نشان می‌دهد که سه‌شنبه هفته جاری در حمله هوایی در ولایت هلمند تقریباً 23 فرد ملکی کشته شدند. مقام‌های محلی ولایت هرات